بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد میگوید جمهوری اسلامی ایران به زودی تولید سوخت هسته‌ای صنعتی را آغاز خواهد کرد. ایران برای جبران کمبودهای داخلی صدور گاز به ترکیه را قطع کرد. و تدارکات برای اعدام همدستان صدام حسین رهبر پیشین عراق آغاز شد. ساعت 19 به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی امروز به مدت 30 دقیقه با شما خواهم بود. امروز چهارشنبه 13 دی ماه سال 1385 خورشیدی برابر است با 3 ژانویه سال 2007 میلادی. پیش از پرداختن به گزارش‌های امروز در این مجله شامگاهی از تازه‌ترین رویدادهای ایران و جهان آگاه می‌شویم. امروز با نازی عظیما.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید ایران به زودی تولید سوخت هسته‌ای را برای مصارف صنعتی آغاز خواهد کرد. احمدی نژاد افزود که ایران در مورد برنامه اتمی خود تسلیم فشار نخواهد شد. ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل با اعمال تحریم‌های محدود در مورد ایران به خاطر خودداریش از توقف غنی‌سازی اورانیوم موافقت کرد. کشورهای غربی میگویند هدف ایران تولید سلاح اتمی است، اما ایران این ادعا را رد میکند. ایران میگوید برای رفع نیازهای داخلی در زمستان امسال صدور گاز به ترکیه را قطع کرده است. کاظم وزیری هامانه وزیر نفت ایران گفت از وزیر انرژی ترکیه از این بابت پوزش خواسته است، اما امیدوار است که با گشایش یک پالایشگاه بزرگ گاز در استان فارس تا پایان این هفته این مشکل حل شود. 11 استان ایران هم اکنون با کمبود یا قطع گاز روبرو هستند. بر اساس گزارش‌های مختلف، تدارکاتی برای اعدام 2 از همدستان صدام حسین در دست انجام است. به گزارش فرستنده‌های تلویزیونی عربی، بارزان ابراهیم، برادر ناتنی صدام و رئیس پیشین سازمان امنیت و اطلاعات عراق، و عواد حامد البندر، رئیس پیشین دادگاه انقلاب عراق، روز پنجشنبه فردا به دار آویخته خواهند شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک مقام دولتی عراق این خبر را تایید کرده است، اما یکی از معاونان نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید هنوز تاریخی برای این کار تعیین نشده است. وزیر خارجه آلمان امروز چهارشنبه هشدار داد که هفته‌های آینده برای سومالی دورانی بحرانی خواهد بود. آلمان هم اکنون ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. فرانک والتر اشتاینمایر در پی گرد همایی کشورهای اروپایی در بروکسل برای مذاکره درباره برقراری صلح در سومالی و احتمال اعزام نیروهای حافظ صلح بین المللی به این کشور سخن می گفت. دولت سومالی می گوید که کنترل کامل سرزمین هایی را که به اشغال اسلام گرایان در آمده بود در دست دارد. علی لاریجانی مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران روز پنجشنبه برای مذاکره با مقام‌های ارشد چینی راهی پکن می‌شود. این سفر در پی صدور قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران انجام می‌شود. چین که خود از اعضای دائمی شورای امنیت است و با ایران روابط اقتصادی گسترده دارد، از ادامه مذاکرات درباره بحران اتمی ایران هواداری می‌کند و معتقد است که با تحریم مشکلی حل نمی‌شود. و پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی گفت قدرت خرید 1/5 جامعه بسیار پایین است و غذای غالب آنان نان و حداکثر نان و ماست است. پرویز داوودی با اشاره به افزایش قیمت حبوبات گفت دولت به این امر حساس است، زیرا غذای طبقه کم درآمد جامعه است و با افزایش قیمت اقلامی چون حبوبات و سیب زمینی از سفره اقشار پایین جامعه حذف می شود.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان بود از نازی عظیما. اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. تحلیلی بر گزارش سالانه مؤسسه تحقیقات استراتژیک اسرائیل و احتمالی که در این گزارش درباره اقدام نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران مطرح شده است. خبر قطع صادرات گاز ایران به ترکیه امروز رسما از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی تایید شد. همزمان با آغاز به کار دبیر کل جدید سازمان ملل متحد، ایتالیا در سازمان ملل تلاش برای حذف مجازات اعدام در سراسر جهان را از سر گرفت. راهی تازه برای تولید دارو با قیمت‌های ارزان. گفتگویی داریم با یکی از پژوهشگرانی که نتیجه مطالعاتش تولید این داروهای ارزان قیمت است. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما همراه باشید. امروز نشریه تحلیلی استراتفورد کامنتری با اشاره به گزارش مؤسسه مطالعات استراتژیک اسرائیل تفسیری منتشر کرد که در آن میگوید هرچند آن مؤسسه اسرائیلی گفته است اسرائیل توانایی نظامی حمله به ایران را دارد، اما دست اسرائیل برای حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران به دلایل سیاسی بسته است. فریبا مودت از رادیو فردا برگردان این گزارش تحلیلی را به اطلاع میرساند.
نشریه استراتفورد کامنتری در این گزارش تحلیلی به گزارش سالیانه انستیتوی ملی مطالعات استراتژیک اسرائیل اشاره می کند که در آن گفته شده اسرائیل از نظر فنی توانایی آن را دارد که مستقلاً تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف حمله قرار دهد. استراتفورد کامنتری می گوید تردیدی نیست که اسرائیل از آنچه دولت آمریکا در عراق کرده ناخشنود است و این بنا به این تحلیل در حالی است که ایران از اوضاع برای ضعیف‌تر نشان دادن آمریکا استفاده کرده و به تلاش‌هایش برای دستیابی به توانایی اتمی در رقابت با اسرائیل افزوده است. استراتفورد کامنتری می‌گوید با توجه به اینکه در حال حاضر برای آمریکا هیچ گونه گزینه سیاسی برای حل مسئله عراق و کنترل ایران وجود ندارد، این شایعه قوت گرفته که احتمال دارد اسرائیل خود وارد عمل شده و با همکاری یا بدون همکاری آمریکا ایران را هدف حملات نظامی قرار دهد. با وجود این استراتفورد کامنتری می‌افزاید علارغم سرازیر شدن کاسه صبر اسرائیل، حمله نظامی این کشور علیه ایران در سال جاری میلادی غیر محتمل است. این گزارش می‌افزاید مقامات ایران حمله جنگنده‌های اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای عراق را در سال 81 به خوبی به یاد دارند و در نتیجه برخلاف صدام که مراکز اتمی کشور را در یک نقطه متمرکز کرده بود، تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به گونه استراتژیک در نقاط مختلف احداث شده که به برخی از آنها فقط از طریق بمب‌های سنگرکوب می‌توان نفوذ یافت. استراتفورد کامنتری می‌گوید علارغم این منافع اسرائیل در متوقف کردن گسترش قدرت ایران و برنامه‌های هسته‌ای‌اش است، منافعی که بنا به این گزارش بسیاری از رهبران عرب به ویژه عربستان سعودی در آن اشتراک دارند. اما استراتفورد کامنتری می‌گوید با توجه به اوضاع کنونی ارتش اسرائیل و فلج سیاسی ناشی از برخوردهای تابستان گذشته با حزب الله، حمله به ایران در میان اولویت‌های دولت اسرائیل قرار ندارد، زیرا اگر اسرائیل دست به چنین اقدامی بزند انتظار خواهد داشت نیروهای آمریکا در عراق به کمک آن بشتابند. اما بنا به این تحلیل مسئله اینجاست که آمریکا نمی‌تواند در حالی که وضع عراق به موی بسته است خطر دخالت نظامی در ایران را هم برای خود بخرد. از سوی دیگر آن ترتیبات سیاسی که آمریکا به زحمت در بغداد پیاده کرده همه نقش براب خواهد شد اگر ایران آمریکا را همدست اسرائیل در حمله علیه جمهوری اسلامی عنوان کند. از سوی دیگر در چنین شرایطی ایران هم در تقویت عوامل نظامیش در عراق، لبنان و اراضی فلسطینی نشین تردید نخواهد کرد. استراتفورد کامنتری میگوید تا نظامی شدن برنامه‌های هسته‌ای ایران برای اسرائیل بیش از 4 تا 5 سال بیشتر فرصت باقی نمانده است و با توجه به شرایط اسرائیل باید خطرات علیه امنیت ملیش را به ترتیب اولویت‌هایش در نظر گیرد و قبل از هر گونه اقدام نظامی علیه ایران ابتدا باید حزب الله یا به گفته این نشریه بازوی نظامی ایران در شمال مرزهای اسرائیل را خنثا کند. و هرچند تلاش اسرائیل برای دستیابی به این هدف در تابستان گذشته با شکست مواجه شد، اما به گفته استراتفورد کامنتری این طرحی است که اسرائیل باید در سال جاری میلادی بار دیگر آن را مورد مطالعه قرار دهد.
ایران میگوید برای رفع نیازهای داخلی در زمستان امسال صدور گاز به ترکیه را قطع کرده است. کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت جمهوری اسلامی گفت از وزیر انرژی ترکیه از این بابت پوزش خواسته، اما امیدوار است که با گشایش یک پالایشگاه بزرگ گاز در استان فارس تا پایان این هفته این مشکل حل شود. 11 استان ایران هم اکنون با کمبود یا قطع گاز مواجهند. این در حالی است که ترکیه نسبت به عدم پایبندی ایران به قرارداد صادرات گاز اعتراض کرده است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
به گزارش وزارت انرژی ترکیه، از 3 روز پیش صادرات گاز طبیعی ایران به این کشور از 6 میلیون متر مکعب در روز با افت پی در پی و بالاخره قطعی مواجه شده است. توقف صادرات گاز ایران در شرایطی که سرما و یخبندان کم سابقه ای ترکیه را فرا گرفته، بحران کمبود سوخت و انرژی را در این کشور به وجود آورده است. در صورت ادامه این وضعیت، در چند روز آینده فعالیت بخشهایی از مراکز تولیدی و صنعتی ترکیه مختل خواهد شد. در این راستا وزارت انرژی ترکیه نسبت به عدم پایبندی ایران به تعهداتش در خصوص صادرات گاز به طور رسمی اعتراض کرده است. هلمی گولر وزیر انرژی ترکیه در گفتگوی تلفنی با کاظم وزیری هامانه وزیر نفت ایران از او خواسته است هر چه زودتر صادرات گاز ایران به ترکیه از سر گرفته شود. وزیر نفت ایران سردی هوا و افزایش مصرف گاز در داخل کشور را دلیل قطعی صادرات گاز به ترکیه دانسته است. کاهش صادرات گاز ایران به ترکیه از حدود 40 روز پیش و با فرارسیدن فصل سرما آغاز شد. افت فشار گاز از 27 میلیون متر مکعب در روز به کمتر از 4 میلیون متر مکعب رسید. هفته گذشته ایران توانست صادرات گاز به ترکیه را تا حدی افزایش دهد و این میزان را به 6 میلیون متر مکعب در روز برساند. اما طی 3 روز گذشته صادرات گاز ایران به ترکیه با افت کامل و قطعی مواجه شده است. ترکیه موقتاً از ذخایر گاز دریای اژه استفاده می‌کند. در چند روز آینده و با اتمام ذخایر گاز طبیعی، بحران کمبود سوخت ترکیه را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد. به گزارش آژانس خبر ترک، مقامات انرژی ترکیه در حال رایزنی با مقامات انرژی روسیه هستند تا بتوانند حجم صادرات گاز روسیه به ترکیه را افزایش دهند و از این طریق کمبود انرژی در کشور را رفع سازند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
ساعت در آنکارا 17:42 و در تهران 19:12 است. در ایران 144 تن از استادان و کارشناسان محیط زیست در نامه سرگشاده به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران خواستار ابطال مصوبه احداث جاده بلد نور به گرمابدر لواسان شدند. در این نامه هشدار داده شده که احداث جاده از درون پارک ملی لار منجر به انقراض نسل بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری می شود. کیومرث روشن و گزارشی در این باره.
هیئت دولت ایران در جریان 23مین سفر استانی خود که در مازندران تشکیل جلسه داده بود، تصویب کرد که این جاده از میان پارک ملی لار احداث شود. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا پیرامون دلایل نوشتن چنین نامه‌ای با آقای احمدی نژاد میگوید که اگر در داخل پارک ملی لار جاده‌ای کشیده شود، هم آب تهران قطع می‌شود و همین که زیستگاه گیاهان و جانوران دوپاره می‌شود.
تهران در 12 میلیونی ریه برای تنفس نداره و آب انبار برای تأمین آبش نداره. لار اینجا هم ریه است، هم درخت هاش اکسیژن سازی میکنن برای اهالی تهران و هم این که آب انبار سد لار آب تهران رو تأمین میکنه و رودخانه هایی که داخلش میریزن، اینها منشعب از چشمه ها، سفره های آب زیرزمینی، آبشار ها، تماما یه ساختاری رو درست میکنن که میتونه 12 میلیون آب بده.
در نامه کارشناسان محیط زیست با اشاره به تخریب هایی که در پارک ملی گلستان صورت گرفته است، نسبت به بروز نابودی در یکی دیگر از پارک‌های ملی هشدار داده شده است. به گفته کارشناسان محیط زیست، کوهستان البرز از مهمترین رویشگاه‌های کشور با تنوع زیستی بالا بوده و یک منبع طبیعی ارزشمند و انکارناپذیر محسوب می‌شود. اما به دلیل فشارهای انسانی، ساخت و سازهای متعدد و غلظت بی‌نظیر عملیات تخریبی در آن، اینک در شمار شکننده ترین و آسیب پذیرترین مناطق ایران جای گرفته. آقای کهرم درباره آسیب‌های وارده به پارک ملی لار در صورت احداث این جاده میگوید:
پارک ملی لار در صورتی که این جاده تأسیس بشه در داخلش به دو قسمت تقسیم میشه که دیگه پارک ملی نخواهند بود. ببینید، جاده ها باعث قطع رشته های آب زیرزمینی میشن، یعنی به خاطر تراکمی که بالا صورت میگیره و فشاری که وارد میشه، آب زیرزمینی رو مثلا اگر در دیاچه‌ای به صورت سفره آب زیرزمینی زیر این پارک باشه به دو قسمت تقسیم میکنه. این یکی. دومی که زیستگاه ها رو وقتی که به دو قسمت تقسیم کرد، مطالعاتی که در سوئیس انجام گرفته نشون میده که گیاهان و جانوران پرهیز میکنن از این جاده، یعنی عبور نمیکنن. وقتی که پرهیز کردن، زیستگاه تیکه تیکه میشه و جامعه های جانوری و گیاهی اینها ایزوله میمونن، از نظر زاد و ولد دچار اشکال میشن و به هر حال اون هدفی که ما به خاطرش پارک ملی رو احداث کردیم، اون هدف اینجا از بین میره.
آقای کهرم به آسیب دیگری اشاره میکند که از پیامدهای احداث این جاده خواهد بود.
وقتی که این جاده خدایی نکرده احداث بشه، هر چه روستای اطراف میل داره به این جاده متصل بشه به خاطر سهولت رفت و آمد و یا رسوندن کالاها به شهر.
در پایان نامه 144 کارشناس محیط زیست به رئیس جمهوری ایران آمده است: باور ما این است که با وجود دست کم 5 جاده که در عرض حدود 200 کیلومتر و به موازات هم البرز را قطع کردند، نیاز به احداث جاده جدید و قطع شدن بیشتر منطقه حفاظت شده البرز مرکزی نیست.
هشدار کارشناسان محیط زیست در ایران به احداث جاده‌ای از درون پارک ملی لار در شمال پایتخت. گزارشی بود از کیومرث روشن.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
همزمان با نخستین روزهای کاری بان کی مون، دبیرکل جدید سازمان ملل متحد، دولت ائتلافی میانه و چپ ایتالیا در صدد است تعلیق و حذف مجازات اعدام را در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت قرار دهد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، گزارشگر رادیو فردا در روم.
مارچلو اسپاتافورا، سفیر ایتالیا در سازمان ملل متحد، شب گذشته در نیویورک در نشستی با ویتالی چورکین، سفیر روسیه و رئیس ادواری شورای امنیت، رسما درخواست کرد گفتگو در رابطه با قطعنامه مربوط به حذف یا تعلیق مجازات اعدام در دستور کار مجمع سازمان ملل متحد قرار گیرد. پیشنویس این قطعنامه که هنوز متن کامل آن در دسترس رسانه‌ها قرار نگرفته است، توسط ایتالیا تهیه شده است و از حمایت دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز برخوردار است. ایتالیا برای اولین بار در سال 1994 میلادی قطعنامه‌ای را در همین زمینه به مجمع عالی سازمان ملل متحد ارائه داد که با به دست آوردن 36 رأی مثبت، 44 رأی منفی و 74 رأی ممتنع به تصویب نرسید. 5 سال بعد در سال 1999 میلادی قطعنامه دیگری توسط ایتالیا با حمایت 15 کشور دیگر اروپایی به بحث گذارده شد که البته قبل از رأی گیری پس گرفته شد. این بار نیز اگرچه اتحادیه اروپا رسماً در نشست 19 دسامبر گذشته حمایت خود از قطعنامه پیشنهادی ایتالیا را اعلام کرده است، ولیکن حداقل 2 کشور دانمارک و بریتانیا بر این نظرند که به دلیل مخالفت‌های برخی از کشورهای مهم چون چین و آمریکا نباید به دنبال رأی‌گیری رفت. دبیر کل جدید سازمان ملل متحد بان کی مون روز گذشته به سردی با پیشنهاد ایتالیا برخورد کرد و گفت باید کشورها را در رابطه با لغو مجازات اعدام آزاد گذاشت. در حال حاضر از 192 کشور عضو سازمان ملل متحد، 86 کشور مجازات اعدام را به کلی از قوانینشان حذف کرده اند. 10 کشور تنها در موارد استثنایی احکام اعدام صادر می کنند و در 27 کشور دیگر نیز از سالها پیش این چنین احکامی یا صادر نمی شوند و یا به اجرا در نمی آیند. فرانکو فراتینی، وزیر خارجه سابق ایتالیا و نایب رئیس کنونی کمیسیون اروپایی، میگوید ارائه این چنین قطعنامه‌ای میتواند به مجمع عالی سازمان ملل متحد امکان دهد کشورهایی چون چین و ایران را که ناقص حقوق بشر هستند تحت فشار قرار دهد. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
مجله خبری شامگاهی رادیو فردا را پی می‌گیریم. دو دانشمند بریتانیایی هندی الاصل با کمک دولت‌های بریتانیا و هند توانستند راه جدیدی برای تولید دارو با قیمت ارزان بیابند و به این ترتیب دست انحصارهای دارویی را از بازار دارو کوتاه کنند. شهران تبری، گزارشگر رادیو فردا در لندن، با پروفسور سونیل شوناک، یکی از این دو دانشمند، گفتگوی کرده که با هم می‌شنویم.
دو دانشمند بریتانیایی هندی الاصل از امپریال کالج دانشگاه لندن راه جدیدی پیدا کردند تا داروهای موجود در بازار را با فرمولهای جدید تولید کنند، به طوری که حق امتیاز یا پتنت شرکت‌های دارویی صاحب آن داروی خاص از آنها سلب شود و به این ترتیب آنها بتوانند داروی مشابه را به قیمتی به مراتب ارزان‌تر وارد بازار کنند. پروفسور سونیل شوناک متخصص بیماری‌های عفونی در دانشگاه امپریال کالج و یکی از دو کاشف این روش در گفتگو با رادیو فردا آن را داروسازی مسئول یا اخلاقی می‌خواند. ما روش خود را داروسازی مسئول می‌خوانیم. بسیاری از دانشمندان بالینی مانند خود من توانایی بسیاری در کشف و تولید دارو دارند. وقتی ما چنین کشفیاتی می‌کنیم، فرمول آن را برای ثبت حق اکتشاف می‌نویسیم و به شرکت‌های دارویی می‌دهیم. سپس این شرکت‌ها با ثبت آن انحصار فروش دارو را به دست می‌آورند. مشکل اساسی در مورد بیماری‌های واگیردار آن است که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به خاطر قیمت گران این داروها امکان دسترسی به آن را پیدا نمی‌کنند. اولین دارویی که ما با این روش پیدا کرده ایم داروی هپاتیت سی است. حدود 200 میلیون نفر در سراسر جهان به این بیماری مبتلا هستند، اما فقط 30,000 نفر قدرت خرید داروی آن را دارند. ما تحقیقات خود را با بودجه دولت بریتانیا و حمایت دولت هند و همچنین کمک‌های مالی از سازمان‌های خیریه و NGO‌ها انجام دادیم و به این ترتیب دارو را با قیمتی ارزان تولید می‌کنیم که می‌تواند در دسترس میلیون‌ها مردم بی‌بضاعت قرار گیرد. از پروفسور شوناک میپرسم در حال حاضر شما فرمول داروی ارزان هپاتیت سی را پیدا کرده اید. چقدر طول میکشد که همین روش را روی داروهای دیگر انجام دهید؟ راستش پزشکان بدون مرز به قدری از این روش ما خوشحال شدند که با ما تماس گرفتند و قرار است از هفته دیگر برای یافتن داروی ارزان بیماری لیشمنایسرز که نوعی بیماری پوستی مشابه سالک است کار کنیم. این بیماری عفونی است که در اکثر مناطق فقیرنشین شیوع دارد، در کشورهای مانند هند، مصر، سودان و برخی کشورهای آمریکای جنوبی. هدف از تحقیقی که ما شروع کرده ایم این است که داروی این بیماری را طوری درست کنیم که در هوای گرم دوام آورد و قیمت آن معادل حدود 10% قیمت کنونی آن باشد. از پروفسور شوناک میپرسم فکر میکنید این داروها کی در دسترس مردم قرار گیرند؟ ما امیدواریم که داروی ارزان هپاتیت سی تا 2 الی 3 سال دیگر به بازار آید و در مورد داروی لیشمنایسز یا سالک که اکنون روی آن کار میکنیم قصد داریم تا 5 سال دیگر آن را در دسترس مردم قرار دهیم. میپرسم در مورد داروی ایدز چطور؟ ما در مورد داروی ایدز کار نمیکنیم، چرا که تلاش کسانی چون بیل گیت و پرزیدنت کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا باعث شده است که اکنون این دارو با قیمت بسیار ارزان در اختیار مردم بی‌بضاعت قرار گیرد. پروفسور شوناک در مورد نقش خود و همکارانش در تهیه داروهای ارزان میگوید: من به عنوان کسی که در چارچوب جامعه جهانی و در خدمت دانشگاه کار میکنم، وظیفه خود میدانم تلاش کنم داروها را به طور ارزان در اختیار بیمارانی قرار دهم که نمیتوانند قیمتهای گزاف کنونی را بپردازند.
گفتگویی بود با یکی از پژوهشگرانی که نتیجه مطالعاتش منجر به تولید داروهای ارزان قیمت شده است. اما جایزه ادبی بیژن جلالی که هر سال به خاطر یک عمر فعالیت هنری و ادبی به یک شاعر یا منتقد ادبی تعلق می‌گیرد، امسال به احمد رضا احمدی، یکی از مطرح‌ترین شاعران معاصر ایران، اهدا خواهد شد. کیانوش فرید از رادیو فردا به همین مناسبت گفتگوی کرده است با کامیار آبدی، منتقد ادبی در تهران.
پنجمین دوره جایزه ادبی بیژن جلالی امسال به احمد رضا احمدی به خاطر شاعری و تأثیرگذاری او در شعر معاصر و دیگر فعالیت‌های هنریش از جمله در زمینه ادبیات کودکان و ارائه اولین نوارهای دکلمه شعر اهدا می‌شود. کامیار آبدی، منتقد سرشناس، در گفتگویی با رادیو فردا درباره سابقه ادبی احمد رضا احمدی و بیژن جلالی گفت:
در سال 1341 دو مجموعه شعر چاپ شد که توجه عده ای از منتقدان و شاعران رو به خودش برانگیخت. یکی از این مجموعه ها روزها نام داشت از بیژن جلالی و دیگری کتاب تر بود از احمد رضا احمدی. بیژن جلالی شعرهایش در این دفتر شعرهای منصوری بود که به لحاظ مفهوم بر یک نوع مفهوم کاملا مشخصی تأکید میکرد و حکایت میکرد، اما شعرهای احمد رضا احمدی شعرهای منصوری بود که به لحاظ مفهومی بسیار لغزان بود و نشون میداد که شاعر این شعرها توجه عمدش به یک نوع نوشتن خود به خود یا خودکار هست، از همون سبک و شکلی که در نهضت سورئالیسم در فرانسه مورد توجه قرار گرفت وجود داشت.
آقای عابدی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا از نظرات شاعران و منتقدان دهه 40 درباره شعر احمدرضا احمدی گفت.
اون چه که در شعر احمدرضا احمدی دیده شد، توجه عده‌ای رو از منتقدان و شاعران نوگرای اون سالها رو به خودش جلب کرد که از مهمترین اونها فریدون رهنما بود که نوع شعری که در احمدرضا احمدی وجود داشت در این نوع شعر رو به عنوان یک نوع موج نو یاد کرد و این موج نو تا سالها همچنان در جریان‌های ادبی فارسی به کار برده می‌شد. اما سهراب سپهری و فروغ فرخزاد در اظهار نظرهای شفاهی و فرخزاد در گفتگوش ضمن تایید بخش‌هایی از شعر احمدی خواستار ارتباط بیشتر احمدی با سوابق زبان شدن و حتی فروغ فرخزاد به تأکید می گفت که احمدرضا احمدی باید به وزن توجه بکنه، هرچند که خودش هم تصدیق می کرد که شعر احمدی خیلی به وزن شاید نیازی نداشته باشه.
جایزه بیژن جلالی در سال 81 به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره این شاعر بنیانگذاری شد. مراسم اهدای این جایزه هر سال در 24 دی ماه همزمان با سالمرگ بیژن جلالی برگزار می شود.
حدود 10 روز دیگر در تهران تجلیل از احمدرضا احمدی، شاعر و نویسنده معاصر به پاس یک عمر فعالیت‌های هنری و ادبی. کیانوش فرید گفتگویی داشت با کامیار عابدی، منتقد ادبی در تهران. و اما در اینجا نوبت میرسد به تازه ترین خبرهای جهان ورزش با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
کمیته 6 نفره‌ای که فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا برای بررسی اساسنامه و عادی‌سازی شرایط فوتبال ایران انتخاب کرده است، پس از گذشت بیش از 15 روز هنوز جلسه‌ای تشکیل نداده. محسن صفایی فراهانی و دکتر خبیری، رئیس و نایب رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، محمد حسن انصاری فرد، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، دکتر قفاری، مدیر کل امور بین الملل فدراسیون، کیومرث هاشمی، رئیس موقت فدراسیون و علی رغبتی، معاون سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی، این کمیته 6 نفره را تشکیل می‌دهند که در مهلت 100 روزه فیفا باید ضمن منطبق کردن اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران با فیفا، شرایط انتخاب رئیس جدید فدراسیون این کشور را نیز فراهم آورند. محسن صفایی فراهانی رئیس این کمیته امروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت باید جلسه ای تشکیل شود، اما ظاهرا دوستان نگران موضوع نیستند و تاکنون بیش از 2 هفته فرصت از مهلت فیفا را از دست داده ایم. بر اساس این گزارش و به گفته سرپرست فدراسیون فوتبال ایران، ظاهرا مشغله های کاری بعضی از اعضای این کمیته باعث شده است که تاکنون جلسه مشترکی تشکیل نشود. تیم ملی فوتبال چین، یکی از حریفان ایران در مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا در سال 2007، برای حضور قدرتمندانه در این بازی‌ها برنامه‌های آمادگی خود را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، در حالی که هنوز برنامه‌های تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام ملت‌ها مشخص نشده، مسئولان فوتبال چین برنامه فشرده‌ای را برای تیمشان تدارک دیدند. بر این اساس تیم ملی فوتبال چین طی روزهای 14 و 16 ژانویه، 24 و 26 دی ماه در آلمان به دیدار تیم‌های آرمینیا بیلفلد و مونشنگلادباخ می‌رود. سپس 2 روز بعد با تیم رکرتیوو از باشگاه‌های دست اول در لالیگای اسپانیا مصاف می‌دهد و 1 ماه بعد طی 2 دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال قزاقستان به میدان خواهد رفت. در هفته 22 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس شب گذشته با برگزاری 2 دیدار به پایان رسید که طی آنها تیم چلسی با کسب نتیجه مساوی بدون گل در مقابل میزبانش آستون ویلا متوقف شد، اما آرسنال در ورزشگاه خانگیش در لندن با 4 گل چارلتون آتلتیک را شکست داد. در این دیدار تیری آنری، کاپیتان فرانسوی تیم آرسنال، بعد از مدت‌ها که به علت مصدومیت در میدان حضور نداشت، در این بازی به میدان آمد و اولین گل تیمش را در دقیقه 30 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. در جدول رده‌بندی لیگ برتر جزیره، تیم منچستر یونایتد با کسب 54 امتیاز در صدر قرار دارد. چلسی با 48 امتیاز دوم است و تیم‌های لیورپول و آرسنال نیز به ترتیب با 40 و 39 امتیاز در مکان‌های سوم و چهارم قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده به اطلاعتان میرسانم که کنگره آمریکا با ساختاری تازه که نمایندگان حزب دموکرات در آن از اکثریت برخوردارند فردا پنجشنبه آغاز به کار میکند. همچنین علی لاریجانی مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران فردا پنجشنبه برای مذاکره با مقام های ارشد چین راهی پکن خواهد شد. همچنان با ما بمانید تا بخش بعدی خبرها حدود نیم ساعت دیگر.